طبیعی و انسان ساخت. تهدیدات طبیعی که حوزه بحثش میشه با سازمان مدیریت بحران که ما امروز تو این جلسه نمیخوایم در مورد صحبت کنیم. تهدیدات اصلی که ما روش بحث میکنیم تهدیدات
انسان ساخت.
خود تهدیدات انسان ساخت به سه دسته تقسیم میشن: تهدیدات کالبدی و زیرساختی، تهدیدات مردم و تهدیدات فناوری پایه.
اصلاً کمای دکتر تهدیدات کالبدی و زیرساختی دیگه تهدیدات
کالبدی و زیرساختی،
بله،
تهدیدات مردم
محور
و تهدیدات فناوری پایه. حالا همونجوری که از اسم این تهدیدات که براتون متوجه هست، ما تو مورد اولی رو زیاد توش نمیخوام امروز بحث کنیم، میخوام روی مورد سومی که
تهدیدات اشاره هم بکنین که مردم بالاخره شنوندگان عزیز بدونن. بله
من ببخشید اگه تون تو
نه خواهش میکنم،
میدونم زمان کم، مفاهیم زیاده که بعد مطرح بشه. هر به کالبدی و زیرساختی، خب همونطور که میدونین هر کشور یه سری کالبد و زیرساخت داره.
بله.
حالا کالبد زیرساخت کشور ما، من میخوام یه مثال بزنم که زیرساخته که الان تو زمستون برای ما اهمیت زیادی داره، عسلویی است.
بله.
که زیرساختی که اگر مورد حمله قرار بگیره و آسیب ببینه، عملا ممکنه بخش زیادی از گاز کشور دچار آسیب بشه.
بله.
و صنایع ما آسیب ببینه. ما اون که چیکار بکنیم در مقابل حملات دشمن که این تأسیسات ما سالم بمونه و آسیب نبینه، این میشه بحث تهدیدات کالبدی و زیرساختی. معمولا این تهدیداتی که از طرف حالا بحث کالبدی و زیرساختی انجام میشه سخته. یعنی چیه؟ یعنی
دکتر الان توی حوزه پدافند غیر عامل در مجموعه سازمان پدافند غیر عامل تو این حوزه مشخصا داره کار میشه دیگه.
بله.
یعنی شنوندگان عزیز ما که دارن این برنامه رو میشنون، اسم تهدید رو که میبریم بگیم که ما این طرف هم بالاخره کارهای زیربنایی و اساسی داره تو این حوزه انجام میشه.
ما یه تهدیدی داریم به نام تهدید زیرساختی. در مقابل این تهدید زیرساختی و کالبدی یه چیزی داریم به نام پدافند کالبدی و زیرساختی.
بله.
حالا یعنی این که چگونه تاکید کنیم در مقابل این نوع تهدید. دشمنای ما برای این تهدید کالبدی و زیرساختی چهار تا نظریه اصلی دارن که اینجا وقت نیست من در موردش صحبت بکنم. ما بر اساس نظریه اونا اومدیم راهکارهای دفاعی رو توی قرارگاه پدافند کالبدی و زیرساختی که در سازمان پدافند غیرعامل هست، من از این موضوع کار کردم و بر اساس اینا یه سری آیین‌نامه و دستورالعمل‌های رو ایجاد کردم. نزدیک 367 تا آیین‌نامه و دستورالعمل هستش که با همکاری دانشگاه مالک اشتر و جای دیگه به دانشگاه دیگه انجام شده و عملا به دستگاه اجرایی ابلاغ شده که چگونه آسیب پذیری خودشون رو کاهش بدن در مقابل این تهدید.
آقای دکتر آمار و ارقامی هم از اجرای این بخشنامه و دستورالعمل ها داریم؟ چون خاطرم هست آقای دکتر در سالهای گذشته در دولت نهم بود یا دهم، ما در همه وزارتخونه ها و سازمان ها اداره کل پدافند غیر عامل ایجاد کردیم. بعدن ظاهرا این اداره کل پدافند غیر عامل در بعضی از سازمان ها حذف شد. بالاخره 367 تا دستور عمل
هم بخوایم بکنیم.
بله.
الان با توجه که بودجه هم داخل مجلس رفته،
بله،
چه مسئله‌ای که الان وجود داره اینه که بودجه عملیاتی سازمان پدافند غیر عامل عملا برای سال آینده حذف شده و این باعث
بودجه حذف شده
که آره بودجه عملیاتی عملا حذف شده و این باعث میشه که خب سطح پدافند غیر عامل که تو این چند سال
با چه توجیهی آخه
شده. حالا آقای دکتر
چه توجیهی
خب
ما در جلسه
که بتونن این بحث رو جدی‌تر
ما در جلسه شب گذشته عزیزانمون که مهمان ما بودن و اساتید عزیزی که داشتن صحبت میکردن مقایسه میکردن بین بودجه جمهوری اسلامی در حوزه‌های دفاعی با بودجه کشورهای همین همسایه یا کشورهای مثل آمریکا، روسیه و چین. واقعا ما درصد بودجمون خیلی ناچیز و کمه، درصدی که ما داریم سرمایه گذاری میکنیم در مباحث صنایع دفاعیمون. باز شما اینو که فرمودین که حذف شده که دیگه خیلی عجیبه. حالا ما از آقای دکتر سلطانی برام خواهش میکنیم که مقداری تو این حوزه
بله بودجه کاهش پیدا کرده و امکان تقریبا حذف شده بودجه عملیات سازمان و این خودش میتونه باعث بشه که اون کاهش آسیب‌پذیری که ما داریم انجام میدیم اون کم شما. یه نمونه مثلا برای شما مثال بزنم، الان کشورهای اروپایی 5 به اضافه 1 و آمریکا و اسرائیل اگر شما در نظر بگیرید یکی از فضاهایی که علاقه ندارن ایران کار غنی‌سازیش انجام بده تأسیسات فوردو هست.
بله.
تأسیسات فوردو رو علاقه ندارن. در واقع تأسیسات فوردو کاملا اومده با دانش فضافن غیر عامل ساخته شده و عملا آسیب‌پذیری خیلی پایینی در مقابل سلاح دشمن.
اصراری که برای تعطیلی فوردو دارن به خاطر همینه. میگم اصراری که به خاطر
این دستاوردیه که دشمن تو مذاکراتش میگه هر چی شما غنی‌سازی کردید انجام بدید اما تو فوردو انجام ندید. حالا تو فوردو از چند وقت پیش حالا بحث غنی‌سازی فکر کنم دوباره شروع شده. به خاطر اون آسیب‌پذیریه که خب یکی از بحثایی بود که سازمان پدافند تونست روش کار کنه بیاد پایین. توی اصلویه، توی پالایشگاه‌ها، توی خیلی از کارخونه‌ها، توی شبکه برقمون، توی شبکه آبمون شما حساب کنید اگر ما این کاش آسیب‌پذیری ها رو ندیم ممکنه با از بین بردن یکی دو تا تأسیسات بتونن کل شبکه برقا مثلا آسیب بزنن.
آیا دکتر من اجازه میخوام اینجا
کار کرده و این گره ها از بین برده
من آقای دکتر من اجازه میخوام اینجا صحبت جنابعالی قطع کنم بعد خدمتون هستیم انشالله با شما هستیم. آقای دکتر سلطانی یه تحلیل سیاسی بدید جنابعالی بالاخره تحلیلگر سیاسی هستید. با چه منطقی به نظر شما دولت میاد این بودجه رو حذف میکنه؟ ما تو این شرایط سختی که گیر کردیم و تو این شرایطی که داره فشار میاد به جمهوری اسلامی انواع و اقسام تهدیدات و آسیب‌ها داریم بودجه مجموعه پدافند غیر عامل بودجه عملیاتی اینها قطع بشه یه مقداری جای سواله. پیشنهاد شما چیه؟ یه چه تحلیلی میکنید در مورد این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر مهدی و آباتارینش. عرض ادب دارم خدمت جناب عالی آقای دکتر بی‌طرف و آقای دکتر فیاض مجتهدی. خدمت شما عرض کنم که چون بحث پدافند غیر عامل و تسهیلات نظامی و حوزه فناوری ها و دانش در واقع دفاعی کشور چون من تو جلسه گذاشتم که خدمت شما بودم هی تاکید داشتم رو کلید واژه دانشش.
بله.
میخوام این مقدمه به تا وارد اون بحث جناب عالی بشم. ببینید ما اگر در حوزه تسلیحات نظامی مصرف کننده باشیم یعنی هزینه کنیم اتفاقا اون نکته ای که آقای دکتر مجتهدی فرمودن خیلی هم طرفدارمون خیلی هم خاطرمون رو میخوان خیلی هم دوست دارن و بهبه و چهچه برامون میکنن ولی مشکل اینه که ما در از نظر اونا مشکل اینه که ما سرمایه گذاری دانش محور میکنیم لذا اونا رو به فکر فرو بردیم و الان دارن کارهایی که دارن تو این حوزه انجام میدن و اما این نکته ای که آقای دکتر بی‌طرف فرمودن در بحث قطع بودجه در واقع بودجه عملیاتی و اجرایی پدافند غیر عامل تو اون حوزه زیر ساختیش این یه انتقادی است که آقای دکتر به ساختار بودجه و ماهیت بودجه ما وارده که اولویت بندی نداره.
بله.
یعنی ملاحظه فرمایید الان آقای دکتر
یعنی یه جایی مثلا بودجه های جاری بعضی از سازمان ها میبینید چند درصد افزایش پیدا کرده درصد بالا 46 درصد 50 درصد توی قانون بودجه دیدیم ما بعد یه جایی این شکلی با توجه به همه این تهدیداتی که وجود داره بودجهش هست من خیلی تعجب کردم.
مسئول کمیته بودجه کمیسیون آمار در واقع بودجه مجلس شورای اسلامی حالا
بله
آقای دکتر زنگنه
بله
آقای دکتر زنگنه خود جناب علی فکرم تشریف داشتن
بله بله
ایشون فرمودن از 2 تریلیون تومان بودجه ما 1,500,000
میشه شرکت‌های دولتی
که غیر شفافه
بله.
که نوعاً آقای دکتر یزدانیان ضررده هنی شرکت‌های دولتی
بله
تقریباً 1/4 بودجه کشور میمونه برای حوزه اجرا و حوزه عمران و حوزه جاری کشور بدون اولویت بندی
آره.
یعنی ببینید اگر ما واقعاً تهدید دشمن رو جدی میبینیم امروز تهدید به همین فرمایشات آقای دکتر بی‌طرف اگر تهدید دشمن رو در حوزه پدافند غیر عامل جدی میبینیم تو حوزه برق تو حوزه گاز تو حوزه آب فاضلاب ببین الان دشمن تو این حوزه داره کار میکنه دیگه شما اومدید در صدا و سیما سریال ساختید فیلم ساختید سالهای گذشته نه امروز تو حوزه نفت تو حوزه پالایشگاه ها تو حوزه مثلا اگه تهدیدات نرم وجود داره پس چجوری شما میایید در واقع بودجه بندی حوزه زیر ساخت و کالبدش قطع میکنید تو حوزه عملیات
آقای دکتر شفاف این سهویه یا عمدیه به نظر شما
من رک بگم
بله
نگاه من میدونی آقای دکتر یزدانیان من اینا رو نفوذ تو حوزه تصمیم سازی میدونم یعنی ببینید خواهش میکنم اینو دقت کنید وقتی شما میاد بودجه رو مینویسید تو سازمان برنامه بودجه مینویسید اون کارشناسایی که میان این اولویت رو که اولویت روز دنیاست
آره
ملاحظه بفرمایید اولویت روز دنیاست این اولویت نمیبینن آقای دکتر یزدانیان چه اولویتی رو اینا دیدن آیا غیر از اینه که در حوزه تصمیم سازی تو حوزه کارشناسی اومده یه تصمیم چکشکاری شده، پردازه شده، بهش پرداخته شده و آمادش کردن اومده بالا، اولویت های مهم مردم و کشور رو ندیدن؟ آیا این نفوذ، شاید این یه جای بی برنامگی باشه، ولی این خودش خیانته.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. برمیگردیم آقای دکتر بی‌طرفان، شما در تهدیدات انسان‌ساز کالبدی و زیرساختی رو فرمودین، مردم محور و فناوری پایه رو یه توضیح مختصر بفرمایید، خدمتتون هستیم.
تهدیدات فناوری پایه یعنی تهدیداتی که بیس و اساسشون فناوریه. یعنی خب فناوری خیلی چیز خوبی هست. خب فناوری که میاد کار انسان رو راحت میکنه و آدم و انسان ها میتونن تولیداتشون رو بیشتر کنن، میتونن زندگی راحتری داشته باشن و کاراشون رو راحت‌تر پیش ببرن. اما این تهدید، این فناوری ها در کنار تمام خوبیایی که داره، شاید مثلا 90% خوبی داره، یک سری تهدیداتی هم ممکنه ایجاد بکنه. که ما توی سازمان فرافند غیرعامل و انجمن علمی فرافند غیرعامل، حالا بحثمون اینه که حالا این فناوری جدیدی که اومده، حالا در کنار این خوبی ها اون تهدیداتی چیه که جلوشو بگیریم؟ خب مثل اینترنت دیگه، مثلا فرض اینترنت کلی امکانات در اختیار ما داره قرار میده، کلی برای ما امکانات رو فراهم کرده، کارهای ما رو راحت کرده، اصلا نمیشه این اینترنت رو حذف کرد، باید ازش استفاده کرد. در کنار تمام این استفاده که ما داریم اینترنت میکنیم، حالا یه سری چی تهدیداتی از طرف اینترنت ممکنه به ما وارد بشه. حالا چه شخص ممکنه بیان هکرها هک بکنن، چی اینکه یه حمله سایبری انجام بشه به یه زیرساختی، به یه تاسیساتی، به مثلا یه مثلا خود صدا و سیما ممکنه حمله سایبری بشه. پس این بحثا در کنار این خوبیایی که داره این تغییر داره،
یا مثلا موضوعی که آقای دکتر مرتب بحث شده، موضوعی که مرتب بحث شده آقای دکتر، بحث شبکه‌های اجتماعی. متاسفانه خیلی از دوستانی که حتی در نهادهای خاص کار میکنن، در همین مجموعه دفاعی کار میکنن، میبینی راحت در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی که پایه و اساسش اونوره، بیسش اونوره، اطلاعات همه اونور داره ذخیره میشه در خارج از کشور و بعضا دسترسی مستقیم دارن کشورهایی که با ما دشمنی خاص دارن و دشمنی علنی و آشکار دارن. این هم به نظر میرسه که جز تهدیداتیه که باید حتما بهش بپردازیم. حالا تو این بحث فناوری پایه، تهدیدات انسانساز فناوری پایه، ما قرارگاهی داریم که این حوزه رو کار بکنه یا نه؟
فناوری پایه با توجه به این گستردگیشون که حالا اون بحث سایبری، همین بحث شبکه‌های اجتماعی و موضوعات دیگرش یه قسمتی از اون هست، با توجه به این گستردگی که داریم، ما چندین قرارگاه تو سازمان پدافند تو این قسمت دکتر جلیلی راه‌اندازی کردن، سردار جلیلی،
بله،
این حوزه ها. یکی از بحثا، حالا من یکم اگر یه 5 دقیقه من وقت بدید من اینا رو یه توضیح بدم که از بین نره، اینه که یکی از این بحثا بحث سایبری بود که ما یه قرارگاهی رو در مقابل تهدیدات سایبری ایجاد کرده سازمان پدافند به نام قرارگاه پدافند سایبری.
بله.
یکی از تهدیدات دیگه در این حوزه تهدیدات زیستیه. تهدیدات زیستی هست، همین بحث کرونا، بحثایی به این صورت، حالا میکروب ها، میدونم بحثای ویروس ها و موضوعاتی که ممکنه انسان ساخت بشه و این انسان ساخت بودنشون برای حمله به حالا کشور ما استفاده بشه، یا موضوعات به این شکل، یا مثلا آفتهایی که می‌بینی با وارد کردن مثلا یک محصول کشاورزی یا یک کشور دیگه که بدون بررسی انجام داده میشه، یه آفت خاصی وارد کشور ما میشه و کشاورزی ما رو به صورت هدفمند مورد آسیب قرار میده. مثلا مگس زیتون، موضوعات دیگه که توی کشور ما بوده و هست و داره انجام میشه. ما تو سازمان پدافند غیرعامل در مقابل این تهدیدات زیستی دفاعی رو ایجاد کردیم به نام قرارگاه پدافند زیستی کشور، که الان توی کل کشورهای ما هر استانداری الان یه قرارگاه پدافند زیستی مربوط به اون استان رو تشکیل داده شده و الان
در هر استان زیر مجموعه
که تو استانداری الان این قرارگاه ها تشکیل شده و تا جایی که من در جریان هستم رئیس قرارگاه هم خود استاندار هست.
در مجموعه معاملات سیاسی امنیتی استانداری ها این کار دنبال میشه.
یه فناوری دیگه که ما خیلی از استفاده میشه توی کشور ما و تو همه جا استفاده میشه، بحث فناوری تو حوزه علوم شیمیاییه. حوزه علوم شیمیایی هم ما یه قرارگاهی رو دوباره داریم به نام قرارگاه پدافند شیمیایی، که این هم دوباره توی کشور ما راه اندازی شده و کارهای خوبی رو داره انجام میده. حالا این طرفبند شیمیایی خب الان چون داره شهرهای ما گسترش پیدا میکنه، خیلی از تاسیسات شیمیایی داره داخل شهرها قرار میگیره. خدایی نکرده این تاسیسات دچار آسیب بشن یا حمله‌ای بهش صورت بگیره، ممکنه نشت مواد سمی داشته باشن. این نشت مواد سمی ممکنه به خانه‌های اطراف یه منطقه، یک ناحیه یا ممکنه یک محله رو مورد آسیب قرار بده که ما باید اینا رو براش برنامه‌ریزی داشته باشیم. توی این حوزه هم کارهای خوبی انجام شده. آتش نشانی های شهرداری های کشور رو سازمان هدف هم اومده متحد کرده به سیستمایی که بتونن حالا اینا رو کنترل کنن و توی پارسال این کار رو انجام دادن که به نظر من خیلی توی آسیب پذیری ما کاهش آسیب پذیری میتونه اهمیت داشته باشه. بعضی موقع ما مواد شیمیایی رو تو شهر حمل میکنیم، حمله این مواد شیمیایی که داره از یه شهر به یه شهر دیگه میره، خدای نکرده اتفاقی بیفته، نشتشون، انفجارشون، این بحثایی که توی کشور ما در گذشته زیاد اتفاق افتاده و بوده و هست. و حالا یه نمونه خارجیش هم بخوام برای شما مثال بزنم، یکی از بحثایی که حزب الله مطرح کردن، حالا چون یکی از جنگهایی که میخواست صورت بگیره، که آقای سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله مطرح کردن که اگر بخواد اسرائیل به ما حمله کنه، ما فلان مثلا قسمت رو مورد حمله قرار میدیم. خیلی جالبون مثلا که مطرح کردن توی حزب الله یه همواره مواد شیمیایی خاصی بود که آسیب دیدن اون میتونه خیلی به اسرائیل آسیب بزنه. جالبه بهتون بگم در عرض 3 یا 4 سال رژیم اشغالگر قدس اومد این آسیب پذیری رو کل این مخازن رو جا به جا کرد به جاهایی که ما نمیدونیم کجاست و بود یک زیر زمین و کاهش آسیب پذیری انجام داد.
یعنی از این اطلاعاتی که آشکار شد، از این اطلاعاتی که آشکار شد اون استفاده
خودمون بله. کشور خودمون خیلی از این موضوعات رو تو شهرمون اومدیم انجام دادیم، اومدیم آسیب پذیری های شیمیایی رو تو شهرمون شناسایی که میرن انتقال دادیم، ولی خب خیلی از این مسائل رو نمیشه مطرح کرد.
بله بله
متوجه هستید دیگه.
بله بله نمیتونیم
مطرح بکنیم که به چه صورتی چه کار کردیم و چه بحثی انجام شده. اما اومدیم آسیب پذیری شهرها رو توضیح شیمیایی بررسی، اینم خیلی مهمه. ببین یه چیزی در نظر بگیرید، مهمترین هدف ما تو فلافند غرامه سیانت از جان مردم در مقابل این تهدیدات.
بله
ما داریم همه اینا رو
تو...
همه اینا رو ما داریم در نظر میگیریم که جان مردم رو تو این تهدیدات حفظ کنیم. یعنی ممکنه دشمن برای آسیب زدن به ما یه حمله تروریستی انجام بده، یه انبار شیمیایی رو مورد حمله قرار بده. اتفاقی که توی لبنان افتاد، بیروت افتاد.
بله بله.
حالا اون که انسان ساخت یا چیزش من نمیدونم چی بود، ولی شما ببینید که یک محل شیمیایی که منفجر شد، یک بندر تحت تاثیر قرار داد. ببینید چقدر این تهدید شیمیایی مهمه و فدافند شیمیایی که ما داریم روش کار میکنیم که بتونیم جلوگیری کنیم از آسیب شهرمون که مثل بیروت اینقدر خسارت و بحثای جانی نداشته باشیم، خیلی بحث مهمی. توی بنادرمون، توی همه شهرها داریم روی بحث فدافند شیمیایی کار میکنیم و یکی از اولویات های فدافند غرامه ده. یه علم فناوری کلی استفاده میشه ازش کرد، ولی همین علم فناوری اون که دشمن ازش استفاده کنه برای آسیب زدن به ما. یکی دیگه از تهدیدات نوزه تهدیدات پرتویه.
آقای دکتر اجازه بفرمایید ما یه چند دقیقه خدمت جناب دکتر فیاض مجتهدی باشیم، بعد برمیگردیم اگر اشکالی نداره واسه خدمتتون هست. فقط یه توضیح کوتاه شما بفرمایید. نه نه خواهش می‌کنم، شما تهدیدات انسان ساخت رو به 3 قسمت تقسیم کردید: کالبدی و زیرساختی، مردم محور و فناوری پایه. کالبدی و زیرساختی رو توضیح فرمودین، فناوری پایه رو تا یه حدی فرمودین که ادامه‌ش ان شاءالله ما باز یه وقتی خدمتتون هستیم که بفرمایید. مردم محورم یه توضیح مختصری بفرمایید که شنوندگان عزیزمون بعداً گلایه نکنن که ناتمام موندیم بحث.
ببین تهدیدات مردم محور تهدیداتیه که دشمن ازش استفاده میکنه مردم رو در مقابل حکومت قرار بده.
بله.
خب تحریم یکی از این موضوعات بوده. حالا درسته که ما تونستی توی این تحریمایی که دشمن برای ما انجام داده خیلیش تونستی پاسخ بدیم و در اینجور، ولی واقعیت اینه که الان معیشت مردم و دشمن تونسته با این تحریم ها مورد آسیب
برای اینم قرارگاه ایجاد کردیم،
برای اینکه ما هم قابل حکومت قرار بده،
برای اینم قرارگاه ایجاد کردیم آقای دکتر.
بله برای این موضوع هم قرارگاه پدافند مردم محور دادی.
آره.
و البته من باید بگم خب یه بحثی که ما باید مطرح کنیم همین که دشمن برای این که بتونه منشأ مردم آسیب بزنه تا مردم رو در مقابل حکومت قرار بده، الحمدلله توی بعد از انقلاب کارهای خیلی خوبی انجام شده. خب ما سوابق داریم، تحریم های خیلی ضعیف‌تر از این.
آره.
تحریم ها توی کشور ما حالا توی زمان احمدشاه قرار شده، زمان جنگ جهانی دوم شده، با یه دونه جلوگیری از واردات گندم از هندوستان شما می‌بینید 10 میلیون نفر 8 میلیون نفر از مردم ایران آسیب می‌بینن و دولت عملا دولت هیچ کنترلی رو نداره. اما می‌بینید ما تو شدیدترین تحریم ها حالا درست قیمت ها افزایش پیدا کرده، دسترسی سخت‌تر شده، ولی می‌بینید که همه اجناس توی کشور ما موجود هست. خب این برکتیه که جمهوری اسلامی داشته و کارهایی که انجام شده تا این معیشت مردم به هم نخوره. این فرافند این رو دفاعی که ما چیکار کنیم که اگر بدترین اتفاقات انجام شد که بخوام معیشت مردم رو آسیب بزنن که مردم رو در مقابل حکومت قرار بدن، حالا یکیش معیشته، یکی شبکه‌های اجتماعیه، یکیش کارهای فرهنگی و موضوعات دیگه ای که مردم رو در مقابل حکومت قرار بدن، چگونه دفاع بکنیم که سازمان فرافند کارهای
یکی از موضوعاتی که آقای دکتر ما در جلسه گذشته خدمت اساتید گرامی بودیم و مطرح شد و به نظر میرسه در قرارگاهی که در سازمان فرافند غیرعامل هست به عنوان مردم محور باید بهش پرداخته بشه اینه که ما در جلسه گذشته دوستان مطرح کردن که افکار عمومی الان موافق خیلی شاید بگیم که یه درصدی از افکار عمومی و مردم شاید یه قشری از جامعه خیلی موافق هزینه کردن در حوزه‌های دفاعی نیستن، در صورتی که با دو چارتای ساده محاسباتی میشه فهمید که حتما ضروریه که در حوزه‌های صنایع دفاعی بیشتر کار بشه و به روز بشه، دانش بنیان بشه و مثل همه خیلی از کشورهایی که حتی به این شکل هم با جامعه جهانی درگیر نیستن، با کشورهای سلطه‌جو و مستکبر تقابل ندارن، اونها هم دارن هزینه میکنن. یکی از کارهایی که به نظرم باید در اون حوزه در اون قرارگاه باید بحث بشه همینه که این افکار عمومی باید قانع بشوند که الان به نظر میرسه یه مقداری تو این حوزه کم کار شده و انتقاد وارده به نظرم به دستگاه‌های مربوطه که یه مقداری باید توی حوزه اقناع افکار عمومی یه مقداری کار بکنن. حالا ما خدمتتون هستیم، باز اگر که وقتتون اجازه میده چند دقیقه رو ما خدمت جناب دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی کارشناس امور راهبردی باشیم، بعد ان شاءالله از نظرات جناب عالی هم استفاده بکنیم. آیه دکتر مجتهدی، نکاتی رو فرمودن جناب آیه دکتر بی‌طرفان، بالاخره همه این اقدامات و فعالیت‌هایی که داره انجام میشه پایه و بیسش مباحث تحقیقاتی و پژوهشی هست. تو این حوزه‌ها به نظر میرسه که شنوندگان عزیز دوست دارن بدونن که چقدر ما جدی کار کردیم، چقدر فعال هستیم و چقدر این اقدامات و فعالیت‌های اجرایی پژوهش محور و تحقیقات محور هست.
الحمدلله من همونطوری که داشتم عرض می‌کردم بعد از انقلاب این فرصت و این جسارت و این جرأت رو جوانان این مرزوبون پیدا کردن که با توجه به تحریم هایی که دشمنان ما بر ما روا داشتن به فکر تحقیق بیفتن. خب بعد از اینکه دانشگاه اولین فارغ التحصیلایش رو بعد انقلاب که سال 1964 به بعد دانشجو اومدن و وارد سیستم به قول معروف جامعه و نیاز جامعه شدن، شروع شد بحث‌های تحقیقاتی توی جهاد خودکفایی نیروهای به قول معروف مسلح و همینطور توی معاونت خودکفایی که توی وزارت سپاه تشکیل شده بود، این بحث‌ها شروع شد و کارهای تحقیقاتی شکل گرفت. الحمدلله تمام اونایی که اعتقاد و ایمان به انقلاب داشتن و متخصصان و محققان و نیروهای نخبه از داخل کشور و همینطور از خارج از کشور می اومدن و خودشون رو معرفی میکردن برای اینکه کمک کنن تو این حوزه، و الحمدلله در همه زمینه‌های دفاعی ما تونستیم فعالیت‌های بسیار خوبی بکنیم. در مدت بسیار کوتاهی تونستیم به نتایج خارق‌العاده‌ای برسیم. یعنی شما وقتی که مثلا میگم یک کشوری که تا دیروز مصرف کننده بود و همه محصولات از خارج می آوردن، این در اثر تحقیقات تونست به جایی برسی که اولا در گام اول تونستن موشکایی که در دستشون بود بتونن تعمیر کنن، تعمیر نگهداریش کنن، و در گام دوم مهندسی معکوس کنن، و در گام سوم طراحی کردند و تغییر دادند، و در گام یعنی تغییر دادن، و در گام چهارم از بیس طراحی کردن. و بعد با کشورهای خارجی هم مشارکتی کارهای تحقیقاتی به قول معروف مختلفی انجام دادن، تونستن مشکلات و نیازهای دفاعی خودمون رو با تحقیقات و با پژوهش از صفر تا صد رو پیش برن. الحمدلله ما در بخش تحقیقات دفاعی در نقطه بسیار خوب و شاید بشه گفت در ایران توی قله تحقیقات هستیم، یعنی تو اون لبه تحقیقات که دکتر سلطانی خیلی درست هم تشریح کرده. ما باید توی بحث‌های علمی و دانشی همونطور که حضرت آقا فرمودن العلم السلطان، ما و اخیراً هم که فرمایشی که آقا داشتیم بوده که تنها راه بقا و نجات ما قدرته، ما باید به قدرت خودمون بیفزاییم، پس بنابراین بایستی به قدرت علمی و دانشی و تحقیقاتی خودمون بیفزاییم. شما نگاه کنید الان مثلا سر همین جریان واکسن کرونا که خب به ما تا بخواد برسه این ممکنه اصلا دو سال طول بکشه، بعد اون نوع واکسنش هم با امکاناتی که به ما ممکنه ندن تحریم باشیم یا هر چیز دیگه، الحمدلله جوانان ما با تحقیق تونستن بهش برسن. خب تو بخش دفاعی هم ما با همین تحریم ها روبرو بودیم که تونستیم با تحقیق همه نیازهایی که داشتیم الحمدلله از بخش موشکی، از بخش زیردریایی، از بخش ساخت ناو، از بخش ساخت تسلیحات مختلف سیستم‌های تسلیحاتی، همه یه چیزایی که نیاز دفاعی کشور بود الحمدلله با تحقیقات تونستیم بهش برسیم و اونقدر پیشرفت کردیم که میتونیم اینا رو صادر هم بکنیم و دشمن به خاطر همین قدرتی که ما پیدا کرده بودیم ما رو از طریق سازمان ملل تحریم کرده بود که صادرات ما رو هم جلوشو بگیره، یعنی دیده بود که ما نه تنها دیگه الان وارد کننده نیستیم، بلکه توانایی فناوری های ما به حدی رسیده که ما صادر کننده ایم، از این طریق میتونیم به کل قدرت برسیم. که خود این اینا رو چیز کرده بود، وادار کرده بود که توی تحریمی که سازمان ملل برام علیمان چیز تصدیب کرده بود محصولات مثلا نظامی ما را هم چی کرده بودن، صادراتشو
محدود کرد.
پس این نشون میده ما در تحقیقات دفاعی الحمدلله در نقطه شکوفایی هستیم.
بله
ما در این زمینه الحمدلله جهش پیدا کردیم و مطمئن باشید سالهای آتی همونطوری که الان بررسی میکنم میگن چجوری ژاپن تونست به این پیشرفت‌های خارق‌العاده در تولید خودرو پیشرفت صنعتی برسه، یا مثلا برای این کتابی تو چاپ شد دانشگاه MIT کتابی تحت عنوان تولید ناب که روی اومدن اصلا تعدادی از اساتید دانشگاه MIT رفتن تحقیق کردن که چجوری ژاپنی‌ها تونستن موفق بشن و به این پیشرفت برسن. مطمئن باشید در سالهای آتی میان تحقیق میکنن که چجوری ایران تونست با این همه تحریم ها و با اون همه محدودیت ها، با این همه فشار ها و جنگ و همه این مشکلات در بخش دفاعی اینقدر تحقیقات پیشرفت کرد که به این درجه رسید.
متشکرم.
ما الان یکی از دلایلی که آقای دکتر فخری‌زاده رو شهید کردن این بود ایشون رهبری پیشرفته ترین با بالاترین سطح تحقیقات رو در وزارت دفاع به عهده داشت و اینا می‌خواستن جلوی پیشرفت‌های بعدی ما رو تو این زمینه بگیرن، که همونطور که آقای دکتر سلطانی فرمودن مقام معظم رهبری در اون پیامشون اولین نکته‌ای رو که تذکر داده اینه که اون تحقیقات و اون کارهایی که این شهید داشته انجام میداده نباید تعطیل بشه، متوقف بشه. اگر ما می‌خوایم راه شهیدانمون رو ادامه بدیم اینه که اون تحقیقات پیشرفته فناوری پایه سطح بالا رو با قدرت بیشتر، با وسعت بیشتر و با کیفیت بالاتر انجام بدیم. تنها راه بازدارندگی ما، تنها راه بقای ما در این دنیایی که همه دنبال این هستن که زیر پای ما رو خالی کنن، اینه که ما با قدرت در فناوری، با قدرت در توان دفاعی خودمون مستقل باشیم و انشاءالله بتونیم از این توان دفاعی به بخش اقتصادی کشور و بخش صنعتی کشور و بخشای دیگه کشور هم کمک.
متشکرم. خب تشکر میکنم از جناب دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی، کارشناس محترم عبور راهبردی. در خدمت جناب دکتر بی‌طرفان و جناب دکتر سلطانی هستیم. دقایق پایانی برنامه رو جناب دکتر بی‌طرفان، بالاخره نگرانی هایی در جامعه ایجاد شده بعد از شهادت شهید شهریاری، شهید احمدی روشن، ترور ناموفق جناب آقای